بالا شما. خب با اجازه شما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اختلاف و مراتب الاسباب توفی، بحث در حقیقت توفی گذشت جلسه پیش، با توجه به اینکه ما گاهی از اوقات میگیم که خانه من، سلام علیکم، کتابخانه من، ماشین من، گاهی از اوقات هم میگیم فرزند من. اینجا فرزند من از اون خانه من به من نزدیکتره دیگه تا خانه من. گاهی از اوقات یه پله از این جلوتر میام میگیم دست من، پای من، چشم من، گوش من، اینا باز به من نزدیکتر. گاهی از اوقات یه پله از این میام جلوتر میگیم علم من، حیات من، قدرت من، اینا از اونم به من نزدیکتره. ولی چه اون دورترین که خانه من بود، چه این نزدیکترین که علم من و حیات من و قدرت منه، اینا هیچ کدوم من نیستم. من نه اون خانه هست، نه اون فرزنده است، نه اون چشم و گوش است، نه اون علم و حیات و قدرت است. من یه چیز دیگه است. اون من کیه؟ کجاست؟ همونه که شما الان احساسش میکنید. شما الان در درون خودتون یه حقیقتی رو احساس میکنید که از اون تعبیر میکنید به من، پیش شما حاضره، بهش علم حضوری دارید. اونو تو عربی بهش میگن انا، تو فارسی میگن من، من عربا میگن انا. بعد من و شما که میان کنار هم دیگه میشه نحنو. حالا من به شما نگاه میکنم، شما میشید کم. وقتی میگم کم یعنی چی؟ یعنی خانه شما، دست شما، چشم شما، علم شما، اون خوده. الله یتوفی الانفس حین موتا، تو عبارت قبلی چی داشتیم؟ قل یتوفی کم، خدا کم رو توفی میکنه. کم یعنی کیو؟ یعنی اون حقیقت رو. پس از این آیه استفاده شد که توفی یعنی جدا کردن حقیقت انسان از جسم. سلام علیکم. نه اونجوری که شما یه ظرف مثلا گندم رو با لوبیا قاطی میکنی، اینا رو از هم جدا میکنی، اینجوری نه، اونجوری که شیر رو با شکر مخلوط میکنی، جسم و جان مثل شیر و شکر به هم آمیخته است، حتی از این بالاتر، از هم دیگه اینو جدا میکنه خدا. الله یتوفی کن. این بحث قبلیمون بود. حالا بحث امروز و ادامه بحث امروز اینه. متا قبل از اینکه ما این بحث رو شروع کنیم یه مثالی بزنیم که این مثال مطلبمون رو روشن کنه. گاهی از اوقات هستش که بنده این سفر رو به شما نشون میدم. خب شما میگید که چه فونت خوبی، چه رنگ خوبی، مثلا چه کادر خوبی. حالا اینه که خط تایپیه، مثلا خط قلمی باشه میگید چه خط خوبی. آیا از اوقات هست که میگید که چقدر این کتاب فروشی، این چاپخونه اینو خوب چاپ کرده، باریکلا به این چاپخونه که این المیزان چاپ کرده، میگید چه المیزان خوبی چاپ کرده، چه خط خوبی. آیا از اوقات این کتابو باز میکنی، محتواشو میخونی، میگید رحمت به روح علامه، چه مطالب خوبی. این که الان داره میگه چه فونت خوبی، کیو داره میبینه؟ تایپیست. اونی که میگه چه چاپ خوبی، کیو داره میبینه؟ ناشر. اونی که میگه چه مطالب خوبی، داره کیو میبینه؟ علامه طباطبایی رو. همه دارن یه چیزو نگاه میکنن، ولی یکی فونت رو میبینه، یکی چاپ رو میبینه، یکی نویسنده رو میبینه. معمولا ما وقتی به یک خطاط نگاه میکنیم نمیگیم چه قلم خوبی، چه دست خوبی، در حالی که قلم نوشته اینو، دستی که قلمو به دست گرفته نوشته، میگیم چه خطاط خوبی. پس سه تا چیزه، هم قلمه، هم خطاطه، هم دسته. اما خطاطو ما میبینیم، قلم در دست خطاط فانیه، گرچه قلم داره مینویسه، خطاط که بدون قلم نمینویسه. خب بریم سر بحث خودمون. چه کسی توفی میکنه؟ بعضی از آیات میگن الله توفی میکنه، بعضی از آیات میگن ملک الموت توفی میکنه، بعضی از آیات هم میگن ملائکه توفی میکنه. بالاخره کی توفی میکنه؟ هر ستاش درسته. سه مرحله است. خدا خطاته، ملک الموت دسته، ملائکه قلمه. این یه مطلب. حالا از پایین به بالا نگاه میکنی. از پایین که من بیننده نگاه میکنم به داستان مرگ، بیننده هم خودش کلاسش فرق میکنه. هر کسی نمیتونه نرمیزان رو باز کنه بگه چه مطالب خوبی. این باز میکنم میگن چه چاپ خوبی، به به چاپ بیروتیه، چه چاپ خوبی. کسی میتونه بفهمه چه مطالب خوبی که به اون قیم مطالب دست بده بکنه. اونی که میبینه ملائکه دارن جانشو میگیرن، این کلاسش در همین حد. این در مراحل سیر خودش هنوز به جایی نرسیده که ملک الموت رو مشاهده بکنه. یک کسی اوج میگیره، چون ما همین مسافریم، مسافرتمون هم مسافرت مکانی جا جایی مکانی نیست، جوهریه. یعنی جوهر جان من در حال تکامله. همون بحث بالا بود که گفت انک کادهن الی ربک کدهن. هر لحظه‌ای که بر من داره میگذره، جوهر وجود من داره حرکت میکنه، حالا یا به سمت سعادت یا به سمت شقا. در این سیر و سفر مقامات و حالات من فرق میکنه. گاهی به مقامی نرسیدم که ملک الموت رو مشاهده کنم، اینجا میبینم که ملائکه دارن جان من رو میگیرن. گاهی اوج میگیرم، از مقام ملائکه عبور میکنم، ملک الموت که رئیس الملائکه است رو میبینم. گاهی از اوقات هم هست که از ملک الموت هم میگذرم، خدا رو مشاهده میکنم. گرچه در این توفی ملک الموت با اعوان و انصارش دارن جان رو توفی میکنن، ولی من اصلا اونا رو مشاهده نمیکنم، میبینم که خدا داره جان منو میگیره. این جمع بین این آیاتی که برای توفی سه تا فاعل قائل شدن. بعضی میگن الله توفی میکنه، بعضی میگن ملک الموت توفی میکنه، بعضی میگن ملائکه. پس این آیات با هم دیگه تنافی ندارن، جمعشون به این دوتا تعبیری است که گفتیم. همین مطلبی که ما عرض کردیم بر حسب مرتبه وجودی منه. تا اینکه من در مراتب وجود چه پله‌ای رو طی کرده باشم، تا یه سطحی دیگه من ملک الموت رو نمی‌بینم. وقتی افقم بالا رفت، اوج گرفتم، ملک الموت رو مشاهده می‌کنم. یه جایگاهی هست که دیگه اون جایگاه ملک الموت هم نیست. حالا ما در مباحث آینده خواهیم داشت که در سیر و سفرش انسان گاهی از برزخ عبور می‌کنه. یعنی الان بنده اگه از دنیا برم، برزخ هم شروع میشه. اما بعضیا در همین زندگی از برزخ عبور می‌کنه. رضا اونا بعد از مرگ دیگه وارد برزخ نمیشن. بعضی هستن که بالاتر از این اوج میگیرن، از قیامت هم رد میشن. یعنی قیامت اونها در همین دنیاست. چون قیامت و برزخ مراحل سیر زمانی نیست، سیر وجودیه. منی که تو این دنیا حرکت نمی کنم، بعد از مرگ به زور میبرنم تو برزخ. اونی که با پای خودش حرکت میکنه، تو همین دنیا از برزخ میگذره. اصولا این مطالبی که ما تو ذهنمون داریم از حوادث این عالم همش غلط غلطیه. شستشویی کنه و آنگه به خرابات داره. ما باید اول بشور اوراق دفتر را، اگر همدرس مایی، هرچی اطلاعات داریم بذاریم کنار، بیان بحث کنیم. حالا اینکه اطلاعاتمون غلط بگیم حتما 100% غلطه، ولی حتی اول اطلاعات خودمون بذاریم یه کنار، با ذهن باز بیایم آیات قرآن یه بار دیگه نگاه کنیم، ببینیم آیات قرآن اونایی رو میگه که ما خیال می‌کردیم، یا اینا رو میگه که اینا رو میگه. اینجا تا به ما بگن که مثلا داستان آدم تمثیل بوده، فوری تعجب نمی‌کنیم، چون از بچگی خب یه چیز دیگه گفتن، خب سند هم نداشته به ما گفتن، بعد هم تکرار کردن ما باور کردیم. حالا به زور مثلا می‌خوام نه همینی که ما شنیدیم، اینجوری نیست. چجوری؟ بله اونم جوابشو قبلا ما عرض کردیم، بعدا هم ان شاءالله میگیم که حالا ما وقتی به آیات قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم از یک حادثه عمومی سخن میگه. یعنی یه داستانی رو بیان میکنن که در علی‌الظاهر به نظر میاد تو یه نقطه ای از تاریخ این حوادث اتفاق میافته. جمع بین اون آیات و این مطلب در این است که در اون نقطه از تاریخ همگان از اون حادثه مطلع میشن، چون بساط این عالم برچیده میشه. جمعشون به این مطلب. حالا این انشاءالله تو مباحث قیامت مفصلش رو عرض میکنیم. بله اینم قبلا توضیح دادیم تو بحث شیطان که پارسال بحث کردیم، خیلی مفصل شرح دادیم، گفتیم داستان آدم داستان تشبیه معقول به محسوسه. یعنی یک حقیقتی را به زبان تمثیلی برای ما بیان کردن، به میگن تمثیل تشبیه معقول به محسوس. چون این حالا بحث خودشو داره. تو رساله اگه متن میخواین، رساله اول این مجموعه یعنی انسان قبل از دنیا و مهمترین موازه که بحث شده که سوره بقره است، ذیل آیه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یکی هم سوره اعرافه. سوره اعراف آیات اولیش راجع به داستان خلقت آدمه. البته تو سوره هجر و سوره طه و سوره ابراهیم هم راجع به این مطالب بحث شده در ذیل همین داستان. تا مفصل ترینش یکی بقره است، یکی هم اعرافه. اینا مفصل. ما بقره و اعراف و پارسال اینجا بحث کردیم، اونجا مفصل گفتیم. خب حالا می‌فرماید که ثم اختلاف مراتب اسباب در توفی همین سه مرحله است. ثم انه سبحانه قال الله یتوفى الانفس حین موتها. از اینجا یه مطلب دیگه هم متوجه میشیم از این آیات که قبلا گفتیم که خود موت یه نوع توفیه. تو موت توفیه موقته، اون مرگ عاجل مرگ آینده توفیه دائمه دیگه که بعدش برگشت نیست. فنسبت توفی الی نفسه، حق تعالی اینجا توفی رو به خودش نسبت داد و قال سبحانه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت شما رو توفی میکنه. این هم یه مرتبه. فنسبه الی ملک الموت، خداوند توفی رو به ملک الموت نسبت و قال سبحانه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، در جای دیگه میگه رسولان ما توفی میکنن و هم لا یفرتون، هیچ کوتاهی هم نمیکنن. البته این آیه زیلی هم داره که اون زیلش خیلی عجیبه که میگه یرسل علیکم حفظتن، خدا یه حافظانی رو بر شما میفرسته و بعد که عمرتون به پایان میرسه شما رو توفی میکنن همون حافظان. اون وقت در ذیل این آیه مرحوم الان فرمودن که اگه این آیه همون باشه و سوره انعام باشه، بله همین میفرمایند که هر موجودی توی این عالم ما برای اینکه بخواد پیشرفت بکنه و بر منافع خودش اضافه بکنه باید از دیگران استفاده بکنه. گوسفند میاد علف رو میخوره که خودش زنده بمونه، گرگ هم گوسفند رو میخوره، لذا دائما همه در حال استفاده از هم دیگه است. بعد میفهمند که لطیفترین و دقیقترین تراکیب این عالم موجود انسانه، خاطر این لطافت و دقتش از همه دشمنانش بیشتره. در اینجاست که خداوند حافظانی رو برای انسان قرار میده، یرسل علیکم حفظتن قبل این آیه است. این حفظه مانع میشن که دیگران از انسان عرض شود که استفاده بکنن یا لطماتی به انسان برسونن، یعنی بسیاری از لطماتی رو که انسان خودش نمیتونه جلوشو بگیره این حفظه حفظش میکنه. وقتی که عمرش به پایان میرسه همین حفظه توفیش میکنه و هم لا یفرتون، یعنی همون محافظه که یا محافظش بودن همون نمیشن بلای جونش، جانشو میگیره. فنسبه الی ملائکه الرسل و مرجع الجمی واحدون، میگه سه تاست ولی همه یکیه. چرا یکیست؟ به دلیل اون توضیحی که اول بحث گفت. اما عرفت فی محله ان الافعال کلها لله، شما نگاه میکنی میگه چه قلم خوبی، ایشون میگه چه دست خوبی، اون میگه چه نویسنده خوبی، یکیه. یکی نویسنده رو میبینه میشه الله، یکی دست رو میبینه میشه ملک الموت، یکی قلم رو میبینه میشه ملائکه. پس مرجع به یکی برمیگرده. چرا؟ چون تمام افعال از آن خداست. ببین الان من با چشم یه کاری انجام میدم، با چشم شما رو میبینم، با گوشم صداتون رو میشنوم، با زبانم با شما تعامل برقرار میکنم، با دستم به شما چیزی میدم یا میگیرم، با پاهم به سمت شما میام یا برمیگردم، ولی همه این کارا رو یه نفر داره انجام میده. هیچ کس نمیگه مثلا این 5 نفره هم میبینه هم گوش میده، یه نفره فعلش گوش دادن و با این عضو انجام میده، فعل دیدن و با این عضو انجام میده، فعل حرف زدن و تعامل رو با این عضو انجام میده، با این عضو داد و ستد میکنه، با این عضو جلو عقب میره حرکت میکنه، ولی همه یک فرده، اعضا متعدده. لذا الافعال کلها لله که مفصل اینو تو رساله افعال دو سال پیش بحث کردیم، و هی مع ذلک ذات و مراتب تقوم به کل مرتبت من مرتبتها طائفت من الموجودات. هر مرتبه یک کسی عهده‌داره شه، یه مرتبه کار ملک الموت، یه مرتبه کار ملائکه است، علی حسب مراتب فی الوجود. خب اینم مطلب بعد. حالا دعو مرحوم علامه اینه که هر مطلبی که ذکر میکنن روایات آیات هم استشهاد میگن. فهمید؟ الروایات حول قبض الارواح، راجب قبض روح بعضی روایات قیل لملک الموت کیفه تقبض الارواح، از ملک الموت سوال شد که چطوری قبض روح میکنی؟ و بعضا فی المغرب و بعضا فی المشرق، در حالی که یکی تو مغربه یکی تو مشرقه، فی ساعت واحده، در یه لحظه. اقال ادعوها فتجیبنی فتجیبنی، من صداشو میزنم اونا من اجابت میکنم. قال ملک الموت ان الدنیا بین یدی کقصعت بین یدی احدکم یتناول منها، دنیا برای من مثل یه ظرف غذاست که یه سینی غذا که جلوی شما گذاشتن، شما از هر طرفش که بخوای برمیداری. دنیا برای من اینطوریه. ان الدنیا بین یدی کقصعت بین یدی احدکم یتناول منها ما شاء، هر چی میخواین از هر کجا که میخواین میخورین. و دنیا اندی کد درهم فی کف احدکم، و این میگن تشبیه معقول به محسوس، مثل یه سکه است تو دست شما. سکه رو چیکار میکنی؟ میندازین بالا اونوری میشه، از اون میندازین بالا اونوری میشه. شما برای اینکه یه سکه رو از این رو به اون رو کنی چقدر زحمت میکشین؟ من برای اینکه از این ور عالم برم اون ور عالم کار برام انقدر است، از این ور عالم اون ور عالم، این ور اون ور عالم برای من یک. تو قلبه کیفه کیف شا. باز روایت دیگه در این زمینه از امام صادق علیه السلام هست که از همین آیه که موضوع بحث ما بود سوال کردن، الله یتوفى الانفس حين موتها، یه جا خدا میگه که الله توفی میکنه، یه جا میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت توفی میکنه، یه جا میفرماید که الذین تتوفاهم الملائکه تو طیبین، ملائکه توفی میکنه، الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، یه جا میفهمه توفت و رسولنا، که میگه رسول، رسول اهم از ملائکه است، یعنی رسول ممکن است حتی برخی غیر ملائکه هم شامل بشه، که یه روایتی حالا بعدن هست که میاد اون روایت. یه جا میفهمه ولوتر از یتوفى الذين كفروا الملائکه، اگه تو ببینی که چگونه ملائکه کفار رو توفی میکنه. این آیاتش اون شخص سائل ردیف کرد، بعد از حضرت سوال کرد که وقد یموت فی ساعت الواحده فی جمیع الافاق ما لا یحصی الا عزوجل، فکیف ازا، چطوری میشه که خداوند و این رسول، این همه افرادی که هر لحظه تو هر گوشه از دنیا دارن از دنیا میرن و با هم توفی کنن؟ این با خودش قیاس کرده بود، چون من الان با شما که حرف میزنم دیگه نمیتونم با ایشون صحبت کنم، خیال کرده بود که ملک الموت هم رابطش با ارواح اینجوریه. حضرت فرمودن که فقال، این حالا به اندازه فهم او جواب دادن، ان الله تبارک و تعالی جعل لملک الموت اعوانا من الملائکه یقبضون الارواح، ملک الموت یک اعوانی داره که اونا قبض رو میکنه، منزلت صاحب شرطه، مثل رئیس پلیس، او اعوان من الانس ابعثهم فی حوائجهم، که اونا هم یه اعوانی دارن. به نظرم میاد که این روایت یه کلمش افتاده باشه، شاید اینطور باشه، حالا یادمون باشه اینو چک کنیم. و توفاهم الملائکه و یتوفاهم ملک الموت مع ما یقبض و یتوفاه الله عز وجل من ملک الموت، ملائکه توفی میکنن، توفی یعنی اخص و شیعه تماما، یعنی یه چیزی رو شما کامل بگیری، ملائکه توفی میکنن یعنی کامل جانو از جسم میگیرن، ملک الموت از ملائکه میگیره و خدا از ملک الموت توفی میکنه، یعنی کامل این حقیقت جان تحویل میگیره. باز در توحید از امیرالمومنین مثل این روایت هست که خیلی اولش هم جالبه، فرمود لیس کل علم یستطیع صاحب العلم ان یفسره لكل الناس، نمیشه که عالم هر علمی رو برای همه مردم توضیح بده، نمیشه، لأن منهم القوی و الضعیف، چون بعضی قوی هم بعضی ضعیف هم. اون روایت سلمان رو براتون عرض کردم، یه ابوذر یه چیزی از سلمان دید، افخونه سلمان دید یه قابلمه آبگوشت روی چراغه، داشتن صحبت میکردن قابلمه برگشت، چی از توش نریخ بیرون قابلمه، سلمان ابوذر اینو برداشت تعجب کرد، دید چی از توش خالی نشده، گذاشت سر چراغ، دوره یه خورده وقت گذاشت دوره قابلمه افتاد، اینجا معلوم میشه که خود سلمان شیطونی کرده، قابلمه که دوباره از رو چراغ نمیافته، دوباره هیچی از توش نریخ، این بار سلمان میگه یه لبخندی زد قابلمه رو گذاشت سر چراغ، یه ابوذر بیرون آمد تعجب زده، حال خیلی بدی داشت، گفت این رفیق ما، حالا اینو من میگم دیگه، اینجا تو روایت نیست، که این رفیق ما مال جادوگر شده. بعد میگه حالا من میگم اتفاقا، روایت نمیگه اتفاقا، میگه امیرالمومنین اتفاقا از اونجا عبور میکرد، حضرت میدونسته که این الان قاطی میکنه. بعد میگه گفت چی شده، این چه حالیه که تو داری؟ گفت که قضیه از این قراره. حضرت ابتدا اینو فهمید، فرمود که کسی که سلمان رو بشناسه خدا رو شناخته، و کسی که به سلمان کافر بشه به خدا کافر شده، اینو بدون. بعد گفت ابوذر، اگر تو میدانستی آنچرا که در قلب سلمان است، میگفتی رحم الله قاتل سلمان، خدا رحمت کنه قاتل سلمان، اگه میدانستی آنچه که در قلب سلمان است. آقای خدا رحمتش کنه، از اولیای خدا بود. ایشون اون کسی بود که وقتی امام توی تلویزیون تفسیر سوره حمد رو شروع کرد، پیغام داده بود که اگه ادامه بدی کفن میبوشم میام تو خیابون. امام مجبور شد تعطیل کنه. این آقا همون آقا بود، الان از اولیای خدا بود در مشهد. حالا شما نگین که این چه جور با هم دیگه جمع میشه، این دو تا مطلب جمع میشه. حاجا حمزت میگفت که با آقای بهادینی رفته بودیم یه جایی تو بیابون، یه صحرا رفته بودیم برای تفریح، این آقا هم بود، گفت اینجوری زیر فرش منو با دست پاک میکرد که این سنگای قلم به سلم به زیر جایی که من میخوام بشینم نباشه. با آقای بهادینی گفتم آقا اگه ایشون الان داره زیر جای منو تمیز میکنه، اگه میدونست تو دل من چی میگذره منو میکشت اینجا، داره زیر جای من تمیز میکنه. از ما روایات عجیبی داریم در این زمینه که انسان اجازه نداره هر چیزی را که میدانه برای هر کسی اعلام کنه. جابر جوفی 70,000 حدیث از امام پنجم علیه السلام دریافت میکنه، حضرت بهش میگه که لو ازعتها فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، اگه یه دونه از اینا رو بگی به کسی لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر تو با. معروفه روایت جابر جوفی. حالا اینجا حضرت میفرماید که صاحب علم نمیتونه هر چی که میدانه رو برای مردم توضیح بده. یه شعری از امام سجاد هست که رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انتم من یعبد الوثنا، یه جوهر علمی هست که اگه من اون آشکار کنم به من میگن تو بت پرستی. لذا نمیشه که اسرار رو برای هر کسی فاش کرد. برای اینکه این مرحله از علم رو اگر این میشنید فکر میکرد این کفره، این کشش این مرحله از علم رو نداشت. حالا ببینید من یه مثال میذارم، من الان میام به شما میگم که انا الله، شما وظیفتونه که منو بکشید. حالا دارم قرآن میخونم، میخونم بسم الله الرحمن الرحیم انی انا الله، شما باید منو بکشید. دارم قرآن میخونم، یه من میگم انا الله، حالا اومدیم من کتاب قرآن جلوم نبود، دارم مشاهده میکنم که همه عالم داره میگه انا الله، یعنی او از زبان همه عالم داره میگه انا الله، منم دارم میگم انا الله، نه این که من انا الله، انا یا نه این انا، اونی که میگه انا الله اصلا خودشو دیگه نمیبینه، آینه شده، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اون عکس افتاده اینجا داره میگه انا الله، اونو شما میکشینش، به وظیفه فقهیتون هم عمل کردی، ولی گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو ویدا میکرد، سر رو ویدا کرد دارش زیر، اونی که مقامشون بالاتره بی خود نمیشن، از خودشون نمیگن انا الله. خوشی که لاره قرآن رو باز میکرد میگم انا الله، اگه بودم شو بودم قرآن رو باز کن میگم انا الله دیگه نمیکشم، هی بگو انا الله انا الله. من چرا میگه بگو دارم قرآن میخونم، کاری نداشت که. عقص و شیعه تماما، یعنی جان را از جسم کامل جدا میکنه، حالا او احاطه داره ولی الان جسم و جان مثل شیر و شکر در هم آمیخته، و اینا رو از هم جدا میکنه. مثل اینکه الان من این لباسامو در بیارم، من منم بدون این لباس، با این لباس بازم من منم، منتها من از این لباس جدا میشم. حالا تن لباس جانه، منتها تن و لباس رابطه شون عمیق نیست، اگه این فشار بدید تن من درد نمیگیره، اما شما اگه جسم منو فشار بدی روح هم درد میگیره، روح هم فشار بدی جسم هم درد میگیره. شما الان منو عصبانی میکنی، خب عصبانیت مارو جسم یا روح؟ مارو روحه، ولی آثارش در جسمه، صورت سرخ میشه، بدن داغ میشه، حرارت روح به جسم میرسه. جهنم هم اینطوریه، حرارت از روح، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش از فؤاد بیرون میاد بعد به جسم میزنه. این رابطه عمیقی که بین جسم و روح هست به قدری این رابطه عمیقه که شما به هر کدوم لطمه بزنی به دیگری لطمه زدی. رابطه عمیق، در حالی که پیراهن و تن اینجوری نیستن. خداوند این جسم روح رو از این جسم جدا میکنه. یکی از دلایل سنگین بودن مرگ همینه. الان شما مثلا یه دونه موی سر منو قیچی کنی، من دردم میاد. چرا؟ چون این روح نداره، زنده نیست. اما پوست دست منو با قیچی جدا کنی، من دردم میاد دیگه، درسته؟ چون شما میخوای روح رو از این پوست جدا کنی. حالا شما فرض کنید با یه قیچی تمام سلولای بدن رو میخوای قیچی کنی، چقدر درد داره؟ تصورش اینه. این البته خیلی تصور پایینیه ها، خیلی پایینه، ولی حالا در حد فهم ما، شما یه دونه دندون منو بدون بی اس سی بکشین، چقدر درد داره؟ حالا دو تاشو بدون بی اس سی بکشین، حالا سومیشو، البته دیگه مثلا به سومیش برسه من بیهوش میشم از شدت درد. اما مرگ بیهوشی نداره، تمام اجزاء بدن دارن از روح تخلیه میشن. اینجا برای کسی راحته که قطعه. حالا بدتر از اینه، چون اون روحه نه تنها تو این بدن خانه کرده، از این بدن هم هزاران نخ بسته به جاهای دیگه. مثلا یه نخ سیمبوکسل بسته به خونش، این علاقه، حالا میخواه این سیمبوکسل رو از تو روحش بکشن میرون، یه سیمبوکسل بسته به ماشینش، یه دونه بسته مثلا به فرزندش، یه دونه بسته به همسرش، یه دونه بسته به مدرک تحصیلیش، یه دونه به حزبش، یه دونه به نمایندگی مجلسش، یه دونه مثلا به پست دادستانیش، یه دونه به همه اینا. حالا بس، حالا هیچ پستی نداریم، حالیمون نیستش که مثلا از آدم پستو بگیرن چقدر بده. حالا ما هیچ مسئولیت نداشتیم، نمیفهمیم که یعنی چی، بس که خیلی لذت داره. داره باشه. من اجازه یه پرانتز باز کنم، ما سوالایی که عرض شد اگه جواب طولانی داشت مرجع میگیم براش دیگه، اگه اجازه بدید. بله، اگه کوتاه بود جواب میدم. چش میشه مظهر ممیت. اونی که در خارج جانها رو میگیره چیه؟ اونی که تشنگی رو از تشنه برطرف میکنه چیه؟ آب. پس آب یه حقیقتیه در خارج که تشنگی رو از تشنه برطرف میکنه، درسته؟ این کار رو چلو کباب نمیکنه، توهم هم نیست. ممکنه شما الان به من بگید من شدم رئیس، من خیلی خوشحال بشم، این توهمه. اما تشنگی واقعیت، حقیقت، توهم نیست. واقعا تو خارج آب هست، تشنگی رو برطرف کن. حالا یه پله وقتی عارفانه تر نگاه کنی، آب هم خودش نیست که تشنگی رو برطرف میکنه، یه حقیقتی هست که آب جلوه اون حقیقته، اون ساقیه، ساقی تشنگی رو برطرف میکنه، درست؟ حالا یه جا هست که شما میگی ملائکه توفی میکنن، یه جا میگی ملک الموت توفی میکنه. کی توفی میکنه؟ یه حقیقتی هست تو خارج به نام ممیت، یه حقیقتی هست به نام محیی. این دوتا اون حقیقت صفات خداست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق هو الذي يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير. اون حقیقت که در خارجه، اون حقیقت در خارج مصداق پیدا میکنه. گاهی مصداقش میشه ملک الموت، گاهی مصداقش میشه آقای قاضی. لذا آقای قاضی بهش میگه موت به اذن الله، اینم میمیره. همونطور که عیسی مظهر خالق بود، عیسی یک مش خاک رو میگرفت میشد پرنده پرواز میکرد، با یه دمیدن پرندگی میشد، نه اینکه گلی درست میکرد. آخه مثلا مجسمه گلی درست کن، معده‌ش هم درست میکنی، اون رگ‌های خونیش هم، پراش هم درست میکنی، این کار نمیکرد که. یه مجسمه گلی بود شبیه پرنده، این کار رو میکرد، این میشد پرنده. نمیدونم فوت هم شاید نمیکرد، یه انفقه فیه نه که فوت، نه خواهد من یه فوت کردن هم نیست، همین اراده بوده، اراده میکرده این میشد برنده. آقای قاضی هم این کار رو میکرد. حالا اینجا همین اتفاق داره میفته، یعنی خداست که محی و ممیته. اینا مظهرن، مثل آینه. بهترین چیز آینه است. الان یه دستگاهی درست کردن، حالا شما شاید بهتر بدونید، من نمیدونم که از لحاظ فیزیکی چجوری میشه. دو تا آینه مقعره، نه رو هم سوار میکنن، مثلا این ماژیکو میذارن توی این دو تا کاسه، خب بعد این ماژیکو بالا نشون میده، همینا اینجا شما این وسط زمین هوا میبینید. به جای اینکه شما یه آینه بذاری تصویر رو اونور ببینی، تصویر رو میاره اینجا بهت نشون میده، این پایین اینم اینجاست، دست میزنی میبینی هیچ چی نیست. البته من مدت‌ها پیش شنیده بودم که یه همچین تکنولوژی هست، حالا الان اینجا هم اومده چیزای سادهش. عالم اینه، شما با این همه رو حل کن. حالا ملک الموت اینه، ملائکه هم اینن، آقای قاضی هم اینه، میشه کل عالم. عالم این پرتو است. اون که میگن آینه به این شیشه نمیگن. حالا ما البته میریم بازار این شیشه رو میخریم، میگیم یه دونه آینه بده، اون شیشه جیو اندود رو میخریم. اما توی تعابیر که میگن آینه، اون تصویر اون تویه رو میگن. اون پشت آینه چی هست؟ هیچ. شما میگید اون یه چیزیه، هست واقعا؟ هیچ چیه؟ شما این آینه رو بگید جلو نور اون چرا؟ موقعی که بچه تره سالا بودیم نور میداختیم چشم مردم، آینه میگیری اینجوری نور میدازی تو چشم آقا، خب چشمش الان داره اذیت میشه ولی این تو هیچی نیست. میگید هیچی نیست یعنی چی؟ چشمش داره میزنه بابا، هیچی نیست اون تو، اون تو نیست خورشیده، الان ایشونو که دارم نور میدازم چشمش داره خورشید رو میبینه ولی خورشید اون بالاست، این داره این تو رو میبینه، این آینه است. عالم اینه، اثرم داره، بله چشمشو داره میزنه ولی اثرش مال این نیست، این هیچه، این هیچه، هست نیست، هست نماست، عالم نیست، هست نماست، خدا هست نیست نماست. حالا بر تقدیر میفرماید که نمیشود لعن منهم القوی و الضعیف و لعن منهم ما یطاق حمله و منهم ما لا یطاق حمله. بعضی از علوم رو میشه حمل کرد، بعضی از علوم رو نمیشه حمل کرد. الا من یسهل الله له حمله، مگه خدا حمل اون علمو برای این حامل تسهیل کنه. و اعانه علیه من خاصت اولیائه، و خاصان اولیائش هم یاری کننش، خدا با اولیائش این کارو میکنه. و انما یکفی که انت علم، همین برای تو بسه که بدانی ان الله المحی الممیت، خدا محی و ممیته، بقیه اون تصویرن که این آینه انداخته بیرون. و انه یتوفی الانفس علی یدی من یشاء من خلقه، او توفی میکنه به دست هر کی بخواد، این ملائکته و غیره. حالا من یه چیزی بگم اینجا، انشالله بتونم جا بندازم اینو و درستم بگم، البته مطلبم درسته چون چک کردمش. ما یه علم حصولی داریم، علم حضوری، علم حصولی، علم ما به تصاویره. الان شما از من یه تصویری تو ذهنتون دارید، منم از شما یه تصویری تو ذهنم دارم، شما از آسمان، زمین، درخت، دریا، شیرینی، تلخی، ترشی، دلدر، دندوندر، یه تصویری دارید، این میشه علم حصولی، این صورت. یه علم هم هست علم حضوریه. الان شما دلتون درد میکنه، دل درده کجاست؟ یعنی شما با تمام وجود داری احساسش میکنی، چه علم حضوری. در علم حصولی تصویر معلوم پیش منه، در علم حضوری خود معلوم پیش منه. اصلا دل درده کجاست؟ من خودم دل دردم، خودم ظرف اون دل درده هستم، دل درده در فضای منه. حالا شما بفرمایید هر آدمی به چی علم حضوری داره و حالات خودش. یعنی من الان غمگینم، شادم، دل درد دارم، سردرد دارم یا ندارم، حالم خیلی خوبه، مثلا این خوشحالی خودم، علم حضوری دارم. شما به چی علم حضوری داری؟ شما به خودت. من به شما علم حضوری ندارم، شما به من علم حضوری نداری. پس همه ماها یه دونه علم حضوری داریم، علم به خودمون، این یک. دو، اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیئن شهید. حالا بحث تفسیریشو منو ببخشید چون نمیخوام طولانی بشه، ولی من هرچی گفتم سند داره حرفم، فرمایشات علامه است، برین زیل این آیه المیزان رو ببینید. ایشون فرمایده اینجا شهید به معنی مشهوده، درست است، شهید به معنی شاهد نیست. خدا مشهود همگان است، قرآن میگه خدا مشهود همگان است. شما به من بفرمایید این مشهودی که میگه علم حضوریه یا علم حصولیه؟ حالا اثباتش بماند، اثباتش خودش یه جلسه کار داره، که چرا میگیم علم حضوریه؟ نه اصلا به خدا نمیشود علم حصولی پیدا کرد، چون خداوند ابزار علم حصولی توش راه نداره. و این آیم صدر و ذیلش علم حضوری رو تایید میکنه. صدر و ذیلش اگه نگاه بکنید علم حضوری رو تفسیر میکنه. آیه معرفت نفس اسمش. حالا خدا مشهود منه، مشهود ایشانه، مشهود آغاز، مشهود آغاز، مشهود آغاز. من الان تو خونه‌مون نشستم. البته تو خونه ما نه آسمون پیداست نه زمین. مثلا خونه‌های قدیمی، خونه بابامون قدیمی که حیات داشت. از تو حیات خونه‌مون میگم خورشید خانه ما. ایشون از تو حیات خونه‌شون میگه خورشید خانه ما. اونم میگه خورشید خانه ما. چند تا خورشید هست؟ یه خورشید. اما ایشون از دریچه ظرف مکانی خونه خودشون میبینه، میگه خورشید خونه ما. ایشون هم از دریچه ظرف مکانی خودش میبینه، چه خورشید خونه ما. اونی که محدوده چیه؟ خورشید است یا دریچه است؟ دریچه است. هزار تا دریچه است، نه هزار تا خورشید. یه خورشید بیشتر نیست. خیلی دقیقه ها، اینو دقت بفهم. حالا همه ماها که الان اینجا نشستیم، یه کسی پیش ما حاضر، اون خودمونی، درسته؟ شما الان به اون خودتون متوجهید، اون خودت خودتون هستین، اصلا خودتون شاهد خودتون هستین، خودتون همین الان پیش خودتون حاضرین. هر حالتی هم داشته باشین حالت پیش شما حاضره. شما الان نمیدونید تو درون من چی میگذره، ولی میدونید تو درون خودتون چی میگذره. همه ما خودمون پیش خودمون حاضرین، این یک. و به اون دلیل دوم، همه ما خدا پیش ما حاضره به علم حضوری. آیا شما الان به خودتون مراجعه میکنین دو نفر رو میبینین یا یه نفر رو؟ کیه اون یه نفر؟ خودتون هست. اون خودتون نیم. خودشون با خود من فرق میکنه، خود من با خودشون فرق میکنه. افتراق من، منم، افتراق ایشون هم منشه. اما من و ایشون یه نفر بینمون مشترکه. اون کیه؟ اون خداست. خدا پیش ایشون حاضره، پیش منم حاضره. ولی پیش ایشون یکی بیشتر حاضر نیست، خودشه. پیش منم یکی بیشتر حاضر نیست، خودمم. این مشکل رو چجوری میشه حل کرد؟ الا این که بگیم اون خودی که من بهش میگم خودم، اون همون دریچه هست. اون خورشیدی که اینجا نشسته که دارم احساسش میکنم، اون من نیستم، اون خداست. من بهش میگم من. خورشید خانه ما، ایشون هم میگه خورشید خانه ما. یه خورشید بیشتر نیست. این تو ظرف وجودی خودش میگه خورشید من، میگه من. منم تو ظرف وجودی خودم به اون میگم من. اونی که دارم احساسش میکنم من نیست، اون خداست. من کیه؟ هیچ. من ایشون خداست، من ایشون خداست. آقای قاضی میگفت خودبین نباشید، خدابین باشید. اینی که من ازش یه عمر تعبیر کردم به من، من نیستم، خداست. منتها من خیال کردم منم، توهمه. یکی اینجا داره کار میکنه، میفهمه، حرف میزنه، اثر میذاره، بهش میگم من، اسمش هم حسین رحیمیه. ولی این کیه؟ این اونه. در اثر تکرار غلط و توهم اسمشو گذاشتم من. منی در کار نیست. به بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این حرف حافظه. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. لا حجاب بینه و بین خلقهی الا خلق. حجاب خلق، حجاب بین خلق و خالق و خود، خالق و خلق نیست جز خود خلق. تا وقتی من هستم، من منم، خدایی در کار نیست. باید این من حبابش بشکنه، زیر این حباب ببینم که منی در کار نیست. یه حباب بود، یه توهم بود، جز افسون و افسانه نبود. وجود ما معماییست حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. این افسانه است. تو این مرحله از بعض اصلا نوبت به اون اراده اختیاره نمیرسه. اینجا کسی نیست که اراده ای داشته باشه، نوبت به اون نمیرسه. کسی نیست اینجا. ما واقع رو گفتیم، نه آنچه که الان من تصور میکنم. حالا که شدم من، همه اینا هست، اختیار هست، خطا هست، معصیت هست. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیاری که ان اختیاری. دعای عرفه است. منو به اختیارت و اوقفنی علی مراکز اضطراری، به من نشون بده که من مضطرم. مضطر یعنی چی؟ حالا شما ببین، شما مگه مضطری؟ کی گفته ما مضطریم؟ این همه کارا از ما میاد. ولی شما از این وسط اون وجودو بگیر، چه کاری از شما میاد؟ شما یه حباب توهم، چه کاری از میاد؟ حالا برای این که به من نشون بده که من یه حباب توهمیم، چه میشه؟ من لذت مناجات پیدا میکنم، بعد ازم میگیره، بعد من پریشون میشم، ای میخوام زور بزنم اون لذت مناجات دوره برگرده، بر نمیگرده. همه حالا کسی لذت مناجاتم نچه، حال خوشو که همه چشیدن، که یه حال خوشی دارم، حالا به هر دلیل اون حال خوشو ازم میگیره، هیچ چیز منو خوش نمیکنه، همش ناخوشم. خوشی دست کیه؟ ناخوشی دست کیه؟ ماییم دیگه، با توهم زدیم دیگه. ما یه توهمی توهم زده، آثارش هم توهمیه، لذا دنیای بعدیش هم همین جوریه، از این دنیا میره هیچی. شما هر چی با خودتون تو خواب میبرین تو اون دنیا هم میتونین ببرین. ببینید چی توهمه چی؟ هر چی از خواب میتونین با خودتون بیارین تو بیداری، اون واقعیت داره. هر چی نتونستین بیارین توهمیه. خواب و مرگ یکیه، این میشه حقیقت این عالم. خیلی این مطلب اوج داره ها. حالا شما ببین، روایاتو بررسی کن، دعاها رو بررسی کن. لا یملک لنفسه نفعا، من نفع خودمو نمیدونم، ولا ضرر، من ضرر خودمو نمیدونم، ولا اینو قبول داریم البته، ولا موتم، ولا حیاتم، مرگ و زندگی، ولا نشورا، کسی که مرگم به دست خودم نیست، نفعم به دست خودم نیست، ضررم به دست. البته امروز خوب میشه فهمید که نفع و ضرر به دست خود آدم نیست، چون با این اوضاع جامعه اصلا هیچ قدمی نمیتونی برداری. مثلا خونه بخری یا نخری، مثلا تراکم ممنوع میشه خونه گرون میشه، تراکم آزاد میشه بازم خونه گرون میشه. میگم تراکم ممنوع شده دیگه اجازه نمیدن، خونه ها گرون میشه، بعد آزاد شد دوباره گرون میشه، با هیچ فرمولی نمیسازه. خب نفع و ضرر دست کیه؟ آیم لکل نفسین نفع. حالا بالاتر از این، من الان میخوام این آبو بخورم، به نفعم یا به ضررم؟ این غذا الان نفع من در خوردنشه یا در نخوردنشه؟ این هوا نفع من، البته این هوا نفعم در تنفس نگردنشه. من چه میدانم چه چیزی به نفع من است، چه چیزی به ضرر من است؟ این حرفو بزنم یا نزنم؟ بعضی جاها باریکتر میشه، مسئله روشنتر میشه. گاهی آدم یه خیرخواهی میکنه، فتنه ایجاد میشه توی فامیل برای یه خیرخواهی. خب این حرفو بزنم یا نزنم؟ لا یملک لنفسه این نفع ولا ضرر ولا موت ولا حیات ولا نشور. این معنی دعاست. چرا؟ چون یه من توهمی اینجا درست شده، یه آمال توهمی هم پیدا کرده. حالا اون اختیاره چی کار میکنه؟ هیچ آدم عاقلی نمیتونه اختیار رو نفی کنه. هر کی اختیار رو نفی کنه عاقل نیست. چرا؟ وجدانتون به شما میگه اختیار هست. وجدان نه اون وجدان که میگه با وجدان باش. وجدان یعنی یافت. وجدانی که ما میگیم منطقیه. کی الان به زور اومده اینجا؟ کی به زور نشسته؟ در بازه. هر کی خواهد گو بیا و هر کی خواهد گو برو. ابروناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست، همه خودشون میفهمن، همه به اختیار خودشون اومدن دیگه. اختیار دانشگاه ممکنه بی اختیار بیان، اینجا که کسی نه نمره میده نه پول میده نه پول میگیره، پول از شما نمیگیرن، به ما پول نمیدن، راحت. عرقم که نیست، سوال امتحانم که نیست، غیبت و حضور غیاب که نیست، کی اینجا به زور اومده؟ همه خودشون میفهمن که مختارن. این اختیار حسنش اینه که من با اختیار خودم اختیار رو از خودم سلب کنم. چرا؟ چون من در پیچ و خم زندگی باید بفهمم که من مضطرم و سلام. چرا مضطرم؟ پیچ و خم زندگی نشون میده. شما بیا تربیت کن. من در مقام معلمی بودید یا نه؟ معلم آگاه میفهمه که خودش معلم نیست. برای که معلم زور میزنه یه شاگرد رو هدایت کنه نمیشه. بالاتر از اون، بچه خود آدم. آدم رو بچه خودش تاثیر نداره. خدا اینطور نشون میده به آدم. به همه اثر میذاره. بچه خودش تاثیر نداره، میگه تو که رو همه اثر میذاری، برو اگه راست میگی رو بچه خودت زبرزه. آقا امجد میگفت ما یه رفیق داشتیم اینقدر تاثیر کلام داشت، اینجوری تعبیرش اینجوری بود، میگفت خرسو از کوه میآورد آدم میکرد. خرسو نه از کوه، خرسو از کوه میآورد آدم میکرد. میگفت وقتی یه همسری داشت، وا ویلا مصیبتی داشت، وقتی میگفت خدا اینو گذاشته بود کنار دست این که این بفهمه تو نیستی که هدایت میکنی، اگه تو میخوای هدایت کنی بیا همسر کن. او هدایت نمیکنه. این که تو مسئله اخلاقی هم گاهی اوقات بچه هاشون ناجور عذاب در میاد، خدا میگه نشونش میده، میگه تو نیستی. بعد از اول استعفا بده راحت. یکی هست و هیچ نیست جز او. عهده الله الهی. دست خدا آدم نیست، چون چاقو دسته خودشو نمیبره، چاقو دسته خودشو نمیبره. اون مرحله آخر که باید انسانو پاک کنن، اون مرحله آخر کار خدا آدم است. اون مرحله، اون مقام، مقام خدا آدم است. اون شما باید قطع علاقه کنی مطلقا. میتونی ببین، شما میتونی از شکمت بگذری، اینجا از شکم میگذری برای اینکه به یک کمال بالاتر دست پیدا کنی. حالا از معروفیت هم میگذری، سخته ولی میگذری، از مقام، مقامات دنیایی میگذری، از پول و ثروت و معروفیت و، یعنی از دنیا میگذری. چرا؟ دنبال یه مقام بالاتری. بعد میری جلوتر بهت میگن که این بهش با همه نعمتاش، که به قول آقای بچت فرمود که اگر کسی اوصاف بهشتو بخونه در قرآن و بمیره از شوق عجیب نیست، و اون جهنم اگه اوصافشو بخونه و بمیره از ترس عجیب نیست. شما به شوق بهشت و جهنم از این دنیای فانی میگذری، بعد میری بالاتر، بهت میگن یه چیزی هست از اینم بالاتره، شما به عشق اون مقام بالاتر از اینم میگذری. این میگذری 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 میگذری، همش تو همه مراتب یه صفتی با شما هست. اون چیه؟ اون طمعه. شما تو هیچ مرتبه از مراتب سلوک طمع ازت جدا نمیشه. درسته این حرف من؟ اون همش طمع به مقام بالاتر داری دیگه، درسته؟ شما از هر مرتبه‌ای بگذری، آقا میگی من همه دنیا گذاشتم حب به امام حسین رو میخوام، طمع داری به این که محبت امام حسین بگیری، بازم طمع داری. چرا میخوای منیت رو از بین ببری؟ چون میدونی این منیت باعث دردسره. مقاماتی برای انسان هست که تا این منیت از بین نرود، انسان به اون مقامات دست پیدا نمیکنه. به طمع اون مقامات شما میگذری. شما حتی از کرامت که میگذری، بازم با طمع میگذری. کرامت هم دیگه نمیخوای. تیولرز همه عاشقن، عاشق تیولرزن. خب میگذری شما از این، خیلی ساده میگه دست بزنی میشه طلا، میگذری ازش. قیمتی ای جان من سیر سماوات را، بوی خدا و مجود کشف و کرامات را. شما از اینم میگذری. چرا میگذری؟ انسان که دیوانه نیست از چیزی بگذره، طمع داره. به یک طمعی حالا میرسی یه جایی دیگه هیچی برای شما نمونده، همه رو رها کردی. پیغمبر خودش میگه منو رها کن، من آینه. حالا شما به یه جایی میرسی، همه چیز رو رها کردی، هنوز طمع داری. بگه این طمع آخریشه، اینم بیرون کن، بیرونش کن. به چه دلیلی بیرونش کنم؟ میگن یه چیزی هست که تا اینو بیرون نکنی به اون نمیرسی. پس طمع داری به اون دیگه، این میشه دور. یعنی طمع را به طمع اون مقام بالاتر باید بیرون کنی، این نمیشه. این مقام بهش میگن اضطرار. علامه طباطبایی فرموده به اینجا که من رسیدم بیچاره شدم، رفتم خدمت آقای قاضی. آقای قاضی به من فرمود که این مرحله دیگه کار خود انسان است. این فقط با یک مکتبی میشه از این مرحله گذشت به نام مکتب احراق. احراق یعنی سوزاندن، اسمش مکتب احراق. خداوند از مکتب احراق در آیاتی نظیر آیه انا لله و انا الیه راجعون سخن گفته. آیه انا لله و انا الیه راجعون عالی ترین مقامات توحید رو بیان کرده. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که انا لله، این نیت تو مال خداست، تو هیچی نداری، فقر محضی تو و طمع تو و مقامات تو و کرامات تو، اینا هیچ کدوم مال تو نیست. و انا الیه راجعون، و به زودی اینو میفهمی پس این کار تو نیست، این طمع اون گذاشته تو سرشته تو، چون نیتت مال اونه. این طمع جز سرشته تو. اگه کسی منطق خونده باشه میفهمه من الان چی میگم. اگه میشه ناطق رو از انسان گرفت، نمیشه از یه ذاتی فصلش رو جدا کنی که، اگه میشه همچین چیز نمیشه. یه سالک به اینجا که میرسه مضطر میشه، در این مقام خدا دستشو میگیره، خدا از این مرحله هم میبردش بالا، میشه انا لله و انا الیه راجعون، میشه مخلص. این که کار خداست. نیت باید این باشه. کسی رفت کنار کشتی برده فروشا، گفت یه برده میخوام. همه برده رو بهش نشون دادن نپسندید. گفتن یکی دیگه هم هست تو کشتیه ولی خلوچله، برده بردگی نمیخوره. حالا اینم نشون بدید شاید همین به درد ما خوره. افش گفت که تو اسمت چیه؟ و هر چی تو صدا بزن، چه کار بلدی؟ چه کار میکنی؟ و هر کاری تو بگی. چی میخوری؟ و هر چی تو بگی. کجا میخوابی؟ کی میخوابی؟ هر وقت تو بگی، هر جا تو بگی. این به درد من میخوره. عریدش. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان اول لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. این صراط مستقیم. شما این عکس گویا نیست. این قیافه رو کجا دیدید تا این مظهر این حرفایی که ما میزنیم؟ هیچ منیت تو این چهره شما میبینید؟ حالا این عکسش رسا نیست، چند تا عکسای شفاف‌تر دارم. اصلا این چهره تو هیچ چهره دیده نمیشه. حتی عکس آقای قاضی من اینجوری ندیدم. اون که عکس آقای قاضی خیلی عظمت داره. ما به قول آقا امجد ما هممون ثنوی هستیم، ما دوگانه پرستیم، خدا رو قبول داریم ولی خودمون هم هستیم. گفت این ثنوی نبود، موحد، خودش در کار نبود، خودی در کار. اصلا شد از چهرهش معلومه. این حرفای ما رو میخوایم بفهمیم، عکس اینو نگاه کنیم. چهره این آقا معلومه که این هیچ از خودش خبر نداره. یه آدم از خود بیخبر، این از خودش بیخبر شده که تونسته این مطالب رو. ما جاهلیم و الا باید تعطیل میکردیم میرفتیم کارنشین میشدیم. ما حرف میزنیم فقط، ما نشستیم از این چیزهایی که ندیدیم و نشدیم، این دید و فهمید و مشاهده کرد و نوشت. بحث عالم زرش آقای جوادی فرموده که نظریه ایشون میگه 6 تا اشکال به این نظر وارده، تمام یا برخی از این اشکالات در مجلسی که ایشان حضور داشتن مطرح شد و ایشان این اشکالات رو نپذیرفت. بعد خودش میگه البته جناب استاد همراه با اولیاء الهی از عالم ملک رهیدند و به عالم ملکوت بار یافتند و هر چی میگویند از اون عوالم است. خب این رفته عالم زر مشاهده کرده، بعد نمیشه اشکال وارده، اشکال وارده است. من دارم میبینم لاب روشن. حالا شما بگید 1000 تا اشکال من، شما اون ور نگاه میکنی یا اشکال میکنی؟ من دارم میبینم روشن. 10000 تا اشکال من میکنی این روشن. یه 100 تا دلیل، من یه دلیل دارم، دارم میبینم که روشن. این روایات هم با اجازهتون بخونیم تا تموم بشه. اینجوری شد. آه. فرمید که و اعانه و علیه من خواست این نام بدان که خدا محی و ممیت است. می فرمید که این روایت و غیر این روایت ظاهر است که خداوند سبحان توفی میکنه به دست غیر ملائکه حتی، و این معنای غریبی است. و یمکن ان یراد به بعض المقربین من اولیاء العالین، بعضی از اولیاء ممیتن مثل جناب قاضی، مار میگه موت به اذن الله، مثل جناب خضر. اگر غیر از این باشه داستان خضر قابل توجیه نیست. میگه چرا کشتیش؟ میگه دیدم که این پدر مادرش کافر میکنه. آخه چه دلیلی آخه؟ من هم الان نگاه میکنم برم اول پس بزنم بکشم. این معلومه که مأمور الهیه، دست خداست. خدا جانها رو میگیره، شما میگید مثلا خدا خدای قاتلیه معاذالله. اینم دست خداست دیگه. بعضی از اولیا در مقام مثل قابض و ممیتن و یمکن ان یراد به این ما یتوفا و سبحانه و به نفسهی. حالا فقط رو بیا فل کافی، این روایت هم خیلی جالب، نزدیک محرم هم هست. کان علی ابن حسین یقول انهو یسخی نفسی فی سرعت الموت و القتل فیها قول الله علم اولم یراو انا نعت الارض ننقص من اطرافها و هو ذهاب العلماء و ظاهر و ما ذکر و بعض العلماء اخص الاطراف جمع و طرف به تسکین را به معنی العلماء و الاشراف کما ذکر و فی الغریبین. توضیحش هم این که میفرماید که حضرت فرمود که این که من خلاصه در سرعت موت و در موت و قتل سرعت نمیگیرم، این آیه است که خداوند فرمود ما زمین رو اطرافش رو میکاییم. میگن این آیه یعنی علما، ننقص من اطرافها یعنی علما. صفحه سرعت انه یسخی نفسی فی سرعت الموت و القتل فیها، یعنی فی الموت فی سرعت الموت و القتل فیها فی نفسی قول الله تعالی اولم یرا انا نعت. میگه این که خدا من فرمود اولم یرا، آیا نمیبینند که انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، ما زمین رو اطرافش رو کاهش میدیم. گفتن این یعنی ذهاب علما، یعنی همین که علما از دنیا میروند این کاهش اطراف زمین است. میگه این که من از مرگ خودم رو به مرگ به ورطه هلاکت نمیندازم، این آیه است، این عبارته. حالا یه شرحی هم این آیه روایت داره، الان شهرش جای دیگه الان فهمیدن، خاطرم نیست چی گفته. حالا به هر حال تو همین صفحه تا حال المتوفی فی القرب من الله سبحانه و ان شاء الله جلسه بعد عرض می‌کنم. اللهم صل علی